يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك يا من لا شريك له سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همیشه موفق باشید، طاعات و عباداتون قبول، سعادت شما آرزو داریم. و اما ادامه بحث احکام معاملات، احکام خرید و فروش، به دنبال مسائل خرید و فروش که مباحث مختلفی مطرح شد، شرایط فروشنده، شرایط خریدار، شرایط کالای مورد و خرید و فروش و همچنین انواع و اقسام خرید و فروش، نقد، نسیه، معامله ربوی، اینها هم صحبت شد. بعد بحث خیارات بیع را، یعنی مواردی که فروشنده یا خریدار حق فسخ معامله رو دارن، آغاز کردیم. دو موردش گفته شد. اولین مورد این بود که اگر معامله صورت گرفت، کالایی فروخته شد، ملکی خریداری شد، تا زمانی که جلسه خرید و فروش به هم نخورده و متفرق نشده اند، حق فسخ معامله رو دارن. این مورد اول. مورد دوم گفتیم اگر فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد، گول خورده باشد، کلا سرش رفته باشد به اصطلاح، حق فسخ معامله رو شرعاً داره و در مواردی که یک طرف حق فسخ داره، طرف دیگر لازم هست که قبول کنه. و اگر طرفین حق فسخ داشتن و یکیشون اقدام کرد و اعلام کرد که من بله به این معامله راضی نیستم یا میخوام فسخ کنم، طرف مقابل باید بپذیرد، در صورتی که شرعاً حق فسخ داشته باشد. و گفتیم اینها در صورتی است که هنگام معامله و خرید و فروش حق خود را ساقط نکرده باشند. و توضیح دادیم گاهی در همین قولنامه ها و مباینامه ها نوشته میشه با اسقاط کافه خیارات و شخص وقتی مطالعه میکنه و امضا میکنه دیگه بعد حق فسخ معامله رو نخواهد داشت، چون حق شرعی خودش رو اسقاط کرده است. از جمله مواردی که باز ممکنه خریدار یا فروشنده و یا هر دو، در اینجا هر دو حق فسخ داشته باشن، خیار شرط است. یعنی شرط کرده باشن که هر کدام، حالا فروشنده یا خریدار، اگر پشیمان شد، حالا ممکنه زمان هم قرار بدن، مدتی قرار بدن تا اون زمان، حق فسخ معامله رو داشته باشه. اتفاقا این مورد هم داره گاهی افراد، برای اینکه بعد مشکلی پیش نیاید و اگر مثلا یکی از طرفین منصرف شد بتونه فسخ کنند، این شرط رو میگذارن، میگن آقا جون تا یه هفته هم شما مهلت داری، مثلا خانهش رو طرف فروخته، میگه آقا تا یه هفته هم مهلت داری، تا یک هفته اگر آوردی فسخ کردی، پول خانه ما رو آوردی، خونه مال خودمون، یا ماشینش رو میفروشه، میگه آقا برو خلاصه امروز هم دست شما باشه، فردا تا فردا با این ماشین رانندگی کن، جایی هم میخوای برو برو، اگر منصرف شدی ما در خدمتی. یا اینکه برای طرفین این حق گذاشته میشه، یعنی معامله که صورت میگیره ضمن اون قرارداد میگن آقا جان تا 24 ساعت، تا دو روز، تا نمیدونم یک هفته، این دست خودشونه هر مقداری که مهلت گذاشته باشن. گاهی وقتا میبینیم مدت زمانی نگذاشتن، به هر حال تا اون مقداری که متعارف هست. شرط میکنن که اگر فروشنده یا خریدار یا طرفین، اینا مواردش فرق میکنه، ممکنه وقتی بله خود فروشنده به خریدار میگه آقا جون تا فردا هم شما مهلت داری، فکراتو بکن، اگه نخواستی ما در خدمتیم، به هر حال اون چیزی که فروختیم مال خودمون. یا خریدار میگه آقا جون به هر حال ما اینو خریدیم، اما این مهلت به ما بدید مثلا تا یه روز دو روز دیگه، یا به طرف مقابل میگه آقا جون اگه پشیمان شدی اشکالی نداره ها، یا نه اصلا موقع قرارداد میگن که خب معامله انجام شد، این حق برامون باشد تا یه روز، تا دو روز، ده روز، یه ماه، دو ماه، اگر کسی منصرف شد بتونه این معامله رو فسخ کنه، که اصطلاحا این رو میگن خیار شرط. یعنی شرط گذاشته شده باشد برای اینکه یکی از طرفین قرارداد و معامله یا هر دو طرف حق فسخ معامله و قرارداد رو داشته باشن. در بخش دوم نوبت به سوالهای شما میرسد. و اما بخونیم تعدادی از سوالهای شما را، امیدواریم که بتونیم امروز سوالهای بیشتری را بخونیم. بله، سوال کردن. سلام، سوالی در مورد این که اگر زن بی اجازه شوهر به زیارت برود چه حکمی دارد و اگر فرزند بخواهد بفرستد چی؟ بعدم نوشتن با پیام جواب بده. حالا ما اینجا شفاهی جواب میدیم، امیدواریم که انشالله بیننده برنامه هم باش. اما خانم اگر بی اجازه شوهر به زیارت برود، اگر زیارت واجب نباشد، مثلا زیارت بیت الله الحرام به عنوان حج واجب نباشد، خب بله باید با اجازه باشد، بدون اجازه حق ندارد. اینم به خاطر این هماهنگی و یک مدیریت واحد در خانه است که باید هماهنگ کنه. اما اینم به این معنا نیست که آقا هر مسافرتی خودش میره زیارت بارها رفته، خانم را هم در خانه زندانی کنه، این به این معنا نیست. اما برای خلاصه ساماندهی به امور خانه فرمودن خانم، یعنی خانمی که ازدواج دائم کرده، شوهر دائم دارد، بدون اجازه شوهر در غیر ضرورت و غیر کار واجب از خانه بیرون نرود، ولی یک اجازه کلی هم کفایت میکنه، قبلا هم توضیح داده ایم. فرزند بخواهد مثلا مادرش رو بفرسته، اون هم خب باید با اجازه پدر باشه، باید با اجازه پدر باشه، یا به تعبیر دیگر اون مادر باید از شوهرش اجازه بگیره. پولی را به کسی قرض داده ایم به مدت مشخص و خود فرد که پول را میگیرد سودی را تعیین کند و پول را برای کار بخواهد و سرمایه کار بکند، یعنی سرمایه کار قرار ده، آیا اون سودی که به ما داده می شود حلال است یا حرام؟ جواب این است که اگر واقعا قرض الحسنه است، شما قصد سود گرفتن ندارید، بنام بر این نبوده. یه وقت است بله، شما هیچی نمیگید، او میگه که شما 1,000,000 به من بده، من این مبلغم میذارم روش بد میدم. خب این معلومه دیگه، از اول بنا شده است که قرض رو با سود تحویل بدهد، این حرامه. اما اگر هیچ بنایی نبوده، پولو گرفته یا شما پولو بهش قرض دادی، اون موقعی که میخواد قرضش رو ادا کند، پول رو بپردازد، خودش یه چیزی روش بگذاره بدهد، این اشکال نداره. بنابراین این که بعضی ها میگن که ما که نگفتیم چه مقدار سود بده، ما که نگفتیم سود بده، اینا نه، صحیح نیست. اگه بنابر سود دادن باشد، ولو مشخص نکنید چه مقدار سود بده، ولو اینکه به زبون نیارید، اما بنابر این باشد، بازم شرعا حرام است. ولی اگه واقعا قصد قرض الحسنه باشد، سودی در کار نباشد، بنای بر سود گرفتن سود دادن نباشد، اما خود قرض گیرنده یه مبلغی سودی چیزی اضافه به طرف بدهد، این برای قرض گیرنده کار مستحبیه، برای قرض گیرنده مستحبه، برای قرض دهنده هم گرفتنش اشکالی نداره. همسرم ماه رمضان، بله همسرم ماه رمضان شب کار بود، به همین خاطر بعضی از روزها بله نتوانستن روزه بگیرن، روزه خود را باطل کرده، حکمش چیست؟ خب به هر حال اگر روزه خودش رو باطل کرده باشد، اگر عذری نداشته خب گناه کرده، کفاره هم داره. اگر عذری داشته دیگه کفاره نداره، قضای روزه ها رو بعدن باید به جا بیاره، یعنی تا پیش از ماه رمضان سال آینده. با سوال کردن، بله آیا کسی که به سن تکلیف نرسیده نماز بر او واجب است؟ خب نه، نماز که بر او واجب نیست. شاید مخصوصش اینه که نمازش صحیح است یا نه، یعنی اگه نماز بخونه خدا قبول میکنه، ثواب بهش میده یا نه. بله کسی که مکلف نباشد، به سن تکلیف نرسیده باشد، نماز صحیح به جا بیاره، خداوند از لطف خودش ثواب به او میدهد، و همچنین اگه روزه به جا بیاره، و همچنین اگه عمره و حج به جا بیاره. نوشتن خواهشان اگر میشود مراحل غسل را توضیح دهید. اولا خواهشان تنوین نمیگیرد، بله خواهش داریم، خواهش میکنیم، این درسته. اما مراحل غسل ظاهرا از سوال برمیاد، غسل ترتیبی است. کسی که میخواد غسل انجام بدهد، چه غسل واجب چه غسل مستحب، به نیت غسل، در غسل ترتیبی ابتدا سر و گردن رو کامل میشوید، بعد نیمه راست بدن را، بعد نیمه چپ بدن رو به طور کامل. این دیگه به نظر همه فقها این گونه صحیح است. موقعی که داره سر گردن میشوید اگه آب رو طرف راستم بریزه اشکالی نداره، و موقعی که طرف چپ میریزه اگه رو سرش هم آب ریخ یا طرف چپ آب ریخ اشکال نداره، ولی این ترتیب باید مراعات بشود. اما اگر آب زیاد بود، به قدری بود که میتونست یک بار تمام بدن رو در آب قرار بده، استخری است مثلا، رودخانه است، دریایی است، دریاچه است، یه دفعه میره وسط آب میاد بیرون، به نیت غسل باشد همین کفایت میکنه، که این رو اصطلاحا میگن غسل ارتماسی. اولی رو میگن ترتیبی، چون اول سر و گردن، بعد طرف راست، بعد طرف چپ. دومی رو میگن غسل ارتماسی به خاطر رمس فلما، یعنی فرو رفتن در آب است. خب وقتمون ظاهرا به پایان رسید، ولی هرچی نگاه میکنم سوال خیلی زیاد است. خدا نگهدار، انشاءالله که موفق باشید، داغوتون هستیم، التماس دعا هم داریم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خلاصه این برنامه. موضوع چند برنامه اخیر موارد حق فسخ معامله بود که اصطلاحاً خیارات بیع نامیده می شد. در این موارد فروشنده یا خریدار یا هر دو می توانند معامله را بر اساس شرایطی به هم بزنند که در این صورت بر طرف دیگر لازم است فسخ معامله را بپذیرد. در برنامه‌های قبل به دو مورد از موارد حق فسخ معامله، یعنی خیار مجلس و خیار غبن، اشاره کردیم و در این برنامه به یکی دیگر از این موارد به نام خیار شرط اشاره کردیم. چنانچه فروشنده یا خریدار یا هر دو شرط کنند که در صورت پشیمانی از انجام معامله بتوانند آن را به هم بزنند، از حق فسخ معامله برخوردار خواهند بود. این شرط می تواند به صورت مطلق یا تا مدت معینی باشد. در برنامه بعد به سایر موارد حق فسخ معامله اشاره خواهیم کرد.